صفحه 449 نوشتن به این دلیل که به این گفته یونگ باور دارم که درمان امری خلاقانه است و درمانگر موفق کسی است که برای هر بیمار درمانی جدید ابداع کند. پاورقی یونگ کارل گوستاف یونگ CARL GUSTAV JUNG 1875-1961 روانپزشک سوئیسی که هدف از درمان را ایجاد سازگاری کافی با واقعیت و دستیابی به فردیت می دانست. مترجم ادامه من در درسنامه های تخصصی که نوشتم اتش خود را به قصه گویی با وارد کردن داستان های کوتاه یک پاراگرافی و گاه یک تا دو صفحه‌ای از موارد بیماری فرو نشاندم. دانشجویانی که این کتاب های درسی را خواندند منظورم را بهتر درک می کنند. بارها از اساتید شنیدم که درسنامه هایم را می پسندند چون دانشجویان از مطالعهشان لذت می برند. دانشجویان جذابیت این کتاب ها را در آری بودن آنها از اصطلاحات تخصصی می دانند. من از اصطلاحات تخصصی روانپزشکی، روانکاوی و فلسفی گرفته تا پس ساختارگرایانه و ساختارشکنانه و غیره بیزارم. همگی این اصطلاحات به یک اندازه گیج کنندند و میان دانشجو و درک حقیقی فاصله میاندازند. دانشجویان میگویند برای صراحت من ارزش قائلند. در طول زندگی حرفه‌ایم هرگز چیزی ننوشتم که خود به درستی درک نکرده باشم. گرچه این ویژگی را فوق‌العاده نمی‌دانم، ولی ادبیات تخصصی پر است از اظهار نظرهایی که نویسندگان آنها از سالیوان، لاکان، فنیکل و کلاین گرفته تا باس و بینزوانگر فرض‌های مبهمی را بدون وضوح زبانشناسان مطرح کردن تا شاید ارتباط مستقیمی میان ناخودآگاه نویسنده و خواننده برقرار شود. پاورقی سالیوان هری ساک سالیوان HARRY STACK SULLIVAN 1892-1949 روانپزشک آمریکایی که شهرتش را مدیون خلاقیتش در روان درمانی بیماران به شدت آشفته است. مترجم لاکان ژاک لاکان JACQUES LACAN 1901-1981 روانپزشک فرانسوی که رویکرد درمانیش در جهت کاستن از بیگانگی با خود و افزایش ارتباط با دیگران بود. مترجم فنیکل FENICHEL کلاین ملانی کلاین MELANIEKLEIN 1882-1960 اوتریشیال اصل و نظریه پرداز نظریه رابطه با ابژه درونی Internal Object Relation Theory INTERNAL OBJECT RELA TION THEORY مترجم باس BOSS بینزوانگر BINSWANGER ادامه من این چیزیست که من هرگز با آن معتقد نبودم. اگر خواننده هوشمند و سایی قادر به درک حکمت نباشد، ایراد را در نویسنده باید جست، نه در خواننده. گذشته از دو دلیل فوق خود بر این باورم، داستانهای بالینی کوتاهی که با درسنامه ها آمیختم، نقش زیادی در موفقیت این کتاب ها داشتند. دانشجویی که بداند درست سر پیچ داستان یکی دو صفحه‌ای در انتظار اوست، مشتاقانه سختی مطالعه اصول نظری و پژوهشی را به جان خواهد خرید. پس از چاپ چندین کتاب درسی، طرح جلاد عشق در ذهنم جان گرفت. در نوشتن این کتاب دو هدف مد نظرم بود. نخست، آموزش اصول رویکرد بالینی اگزیستانسیال و دوم، بیان تمایلات و آرزوهایم در زمینه ادبیات. پاورقی اگزیستانسیال اگزیستنشال EXISTENTIAL ادامه من تصمیم گرفتم در این کتاب روش پیشینم را که عبارت بود از وارد کردن داستان‌های توصیفی به قلب اصول نظری معکوس کنم. این بار داستان را در مرکز صحنه قرار دهم و اجازه دهم اصول نظری از دل آن بجوشند. این کتاب مراحل نگارش خود را داشت که در جای خود قابل تأمل است. در اینجا کافیست بگویم به نحوی که هرگز پیش‌بینی نکرده بودم، ناخودآگاه من در نوشتن جلاد عشق نقش کلیدی ایفا کرد. زمانی که به پایان هر یک از 9 داستان اولش نزدیک می شدم، داستان بعدی به طرز اسرارآمیزی در ذهنم می جوشید. درست مانند این که نادانسته رؤوس و فهرست مطالب را پیش از آن مشخص کرده باشم. زمانی که روی پایان داستان 10 در جستجوی رویا پرداز کار می کردم، شگفتی دیگری در انتظارم بود. متوجه شدم پیش از آن که به داستان بالینی دیگری فکر کنم، به شکل غیر قابل توضیحی به فریدریش نیچه می اندیشم. با اشتیاق به بازخوانی آثار و نیز چند زندگی نامه موجود از او روی آوردم. خیلی زود، حتی پیش از پایان ویرایش جلاد عشق، رمانی را درباره نیچه و رابطهش با روان درمانی آغاز کردم. هنگام نگارش جلاد عشق، هرگز از نقش خود به عنوان یک مدرس دانشگاه فاصله نگرفتم. تنها در پی تکمیل کار در زمینه ادبیات تخصصی رشته خود بودم. می‌خواستم جلاد عشق به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در برنامه‌های آموزش روان درمانی مورد استفاده قرار گیرد. وقتی کتاب در رده پرفروش‌ترین‌ها قرار گرفت، کسی به اندازه خودم شگفت‌زده نشد. کتاب وقتی نیچه گریست نیز با همین نیت آغاز شد. قصدم آموزش و گروه هدفم همچنان جامعه حرفه‌ای، دانشجویان و روان درمانگران در حال آموزش بود. نقشم این بود که با استفاده از یک وسیله کمک آموزشی جدید، یک رمان آموزشی، دانشجویان را با چگونگی شکل‌گیری و زایش درمان اگزیستانسیال آشنا کنم. رمان دانشجویان را به چند آزمون فکری در رابطه با روان درمانی فرا می‌خواند. برای نمونه از آنها می‌خواهد تصور کنند اگر فروید وجود نداشت، ما با چه نوعی از روان درمانی روبرو بودیم؟ یا یک آزمون بغرنج‌تر. فرض کنید فروید وجود داشت، ولی فقط طرح توپوگرافیک ذهن را برای ما باقی گذاشته بود. همان ساختار فرضی او برای روان شامل ناخودآگاه پویا، نیمه آگاه، آگاه و مکانیزم‌های دفاعی. بدون مضمون روانکاوانه آن، بدون این نظریه که اضطراب پیامد مشکلات تکامل روانی جنسی است و فراتر از آن، تصور کنید چه میشد اگر ماهیت روان درمانی بر بنیانی اگزیستانسیال گذاشته میشد. یعنی اینکه اضطراب پیامد رویارویی با حقایق وحشت انگیزی است که در ذات هستی نهفته‌اند. میدانستم که میخواهم قصه بنویسم، ولی گونه خاصی از آن را، قصه‌ای در خدمت اهداف آموزشی و معنایی. در همان زمانی که به ماهیت چنین داستانی میاندیشیدم، به یک عبارت از آندرژید در رمانی به نام ماجراهای لافکادیو برخوردم. پاورقی آندرژید ANDREGIDE 1769 تا 1951 نویسنده انسانگرا و اخلاقگرای فرانسوی که جایزه ادبی نوبل را در سال 1947 از آن خود کرد. مترجم ماجراهای لافکادیو لافکادیوز ادونچرز LAFCADIO apostrophe S ADVEN QUREF این کتاب به نام های The Vatican Swindle THEVATICAN SWINDLE و The Vatican Sellers THEVATICAN CELLARS نیز ترجمه شده است. نویسنده ادامه ایمد. ژید گفته تاریخ قصه است که حادث شده و قصه تاریخی است که ممکن بود حادث شود. قصه تاریخی است که ممکن بود حادث شود. بهتر از این نمی شود. این دقیقا همان چیزی بود که من می خواستم بنویسم. می‌خواستم داستان پیدایش روان درمانی را بنویسم که اگر تاریخ اندکی حول محورش گردیده بود شاهد آن بودی. می‌خواستم وقایع وقتی نیچه گریست امکان پذیر جلوه کنند. به این ترتیب گرچه این رمان یک قصه است، ولی به نظر من ابداع روان درمانی توسط فریدریش نیچه نامحتمل هم نبوده است. به علاوه ارتباط نیچه با چنین درمانی ارتباط آفریننده محض نیست. او بخش زیادی از عمر را در ناامیدی عمیق سپری کرده و این درمان به خوبی به کارش می آمده است. پس طرح نهایی داستانم حاوی این آزمون فکری مرکزی بود. فرض کنید نیچه در موقعیت تاریخی قرار می گرفت که می توانست نوعی روان درمانی برگرفته از آثار منتشر شدهش ابداع کند. درمانی که برای خود نیچه کاربرد می آفد. ولی چرا نیچه؟ نگست این که پایه تفکرات من در زمینه روان درمانی اگزیستانسیال و معنای ناامیدی بر نوشته های نیچه استوار است. نه اینکه آثار نیچه را بخوانم و به فکر بیفتم که از بینش و درون بینی او استفاده بالی می کنم. هرگز این گونه نیندیشیده و کار نکردم. عقاید من در زمینه درمان اگزیستانسیال حاصل کارهای بالینی هم هستند. ولی پس از آن برای تحکیم و تعمیق عقایدم به فلسفه روی آوردم. در جریان نگارش درسنامه روان درمانی اگزیستانسیال سالها به مطالعه آثار فلاسفه بزرگ اگزیستانسیال سارتر، هایدگر، کامو، یاسپرس، کیرکگور و نیچه پرداختم. پاورقی سارتر، ژان پل سارتر K-E-A-N خط فاصله P-A-U-L S-A-R-T-R-E 1905-1980 نویسنده فرانسوی که به روانشناسی روی آورد و تحت تأثیر عقاید هایدگر روانکاوی اگزیستانسیال Existential Psychoanalysis E-X-I-S-T-E-N-T-I-A-L P-S-Y C-H-O-A-N-A-L Y-S-I-S را پایه‌گذاری کرد. مترجم هایدگر مارتین هایدگر M-A-R-T-I-N H-E-I-D-E-G-G-E-R 1889-1976 فیلسوف و متفکر آلمانی و از نمایندگان اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم سده بیستم که بر نسل جوانتر شخصیت‌های فرهنگی اروپا تأثیر فراوانی گذاشت. مترجم کامو آلبر کامو A-L-B-E-R-T-C-A-M-U-S 1913-1960 نویسنده فرانسوی که با رمان‌هایش از جمله بیگانه و تا اون به شهرت رسید و در سال 1975 جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرد. مترجم یاسپرس کارل تئودور یاسپرس K-A-R-L T-H-E-O-D-O-R J-A-S-P-E-R-S 1883-1969 فیلسوف و روانپزشک آلمانی سوئیسی که در تحکیم پایه‌های علمی روانپزشکی نقش مهمی داشت. او از نمایندگان مهم مکتب اگزیستانسیالیسم است. مترجم کیرکگور سورن آبیه کیرکگارد S-O-R-E-N A-A-B-Y-E K-I-E-R-K-E-G-A-A-R-D 1813-1855 فیلسوف مذهبی دانمارکی از پایه‌گذاران مذهب اگزیستانسیالیست و منتقد عملگرایی با این استدلال که زندگی را نمیتوان در یک سیستم مفهومی انتزاعی جای داد. مترجم ادامه من در میان این اندیشمندان نیچه را خلاق‌ترین و نیرومندترین یافتم و بیش از سایرین نزدیک و مرتبط به روان درمانی. تصور نیچه به عنوان یک درمانگر برای بسیاری از ما تصوری نابهنجار است، زیرا اغلب او را ویرانگر و پوچگر را می‌دانیم. مگر نه اینکه او خود را فیلسوفی خوانده است که با پتک به فلسفه می‌پردازد. ولی نیچه سرشار از تناقض، حرمت ویرانی را در آن می‌داند که ویرانی مرحله ای از روند آفرینش است و بارها گفته بی خاکستر شدن کی نو توانی شد. بسیاری از فیلسوفان پیرو نیچه او را نه یک ویرانگر که یک درمانگر می دانند. مردی که آرزو داشت طبیب عصر خویش باشد. و امیدش به درمان کدامین بیماری بود؟ پوچگرایی. پوچگرایی پسادارویینی در اواخر سده 19 هم در اروپا رخنه می کرد. پس از داروین تمامی ارزش‌های مذهبی سنتی فرو ریخته بود. خدا مرده بود و انسانگرایی غیر دینی جدیدی بر ویرانه های معبد پا می گرفت. نیچه، نیچه آفریننده، نیچه جوینده و نه نیچه ویرانگر، از مرگ خدا به عنوان فرصتی برای آفرینش مجموعه جدیدی از ارزش‌ها سود جست. او نزدیک به 100 سال پیش گفته است: اگر چرای خیش را برای زندگی داشته باشیم، با هر چگونه‌ای خواهیم ساخت. ولی نیچه چرای نو و مجموعه نوین از ارزش‌ها را طلب کرد که نه بر ارزش‌های ماورایی، بلکه بر تجربه انسانی بنیان نهاده شده بود. رابطه نیچه با روان درمانی معاصر زمانی معنی‌دارتر می‌شود که موارد متعددی را که نیچه و فروید پیشی گرفته است مرور کنیم. برای نمونه مفهوم فرد براستی نمو بیافته یا ابر انسان نیچه را در نظر بگیرید. نیچه باور داشت راه تبدیل شدن به ابر انسان نه از غلبه بر دیگران و مقهور ساختن آنان که از چیرگی بر خیشتن می‌گذرد. پاورقی چیرگی بر خیشتن؟ self overcoming s e l f خط فاصله o v e r c o m i n g ادامه من. انسان براسی نیرومند هرگز درد و رنج نمی‌آفریند، بلکه چون زرتشت پیامبر چنان از نیرو و فرزانگی لبریز می‌شود که آن را سخاوتمندانه به دیگران پیشکش می‌کند. این پیشکشی حاصل فراوانی شخصی است، نه ترحم که خود نوعی تحقیر است. پس به این ترتیب ابر انسان یک تصدیق کننده زندگی است، کسی که به سرنوشتش عشق می‌ورزد، کسی که به زندگی می‌گوید آری. در مقام ستایش زندگی، نیچه در تضاد با نخستین قهرمان زندگیش یعنی سقراط قرار می‌گیرد که درست پیش از سرکشیدن جام شکران گفت: من یک خروس به آسکلپیوس مدیونم. پاورقی آسکلپیوس A-S-C-L-E-P-I-U-S ایزد درمان و تندرستی در اساطیر یونان. مترجم ادامه من. چرا سقراط باید به ایزد درمان و طبابت یک خروس، اجرتی که یونانی ها در ازای درمان بیمار به طبیب پیشکش می کردند، مدیون باشد؟ روشن است که سقراط باور داشته اکنون با مرگ از بیماری حیات و رنج گریز ناپذیر حاصل از آن شفا می یابد. نیچه همچنین در تضاد با بودایی است که زندگی را رنج می‌دانند و رهایی از این رنج را در گروه ترک دلبستگی‌ها. بر این اساس هدف نهایی حیات انفصال از هوشیاری فردی است. پایان چرخ دوار من فردی و دستیابی به نیروانا. ولی برای نیچه یک بار گفته این زندگی بود باشد، پس یک بار دیگر و برای اول انسانش که اگر فرصت زندگی بارها و بارها و بارها و تا ابد به یک شکل به او پیشکش شود، قادر است بگوید آری آری به من دهیدش، این زندگی را خواهم گرفت و درست به همان شکل خواهم زیست، زندگی چیز دیگری است. ابر انسان نیچه به سرنوشتش عشق می‌ورزد، رنجش را پذیراست و آن را به هنر و زیبایی بدل می‌کند. از دید نیچه او فردی است که بر نیاز تخدیر کننده خیش به هدفی ماورایی چیره می شود. به گفته نیچه، هرگاه انسانی چنین کند، به ابر انسان بدل خواهد شد. به روحی فلسفی که نماینده مرحله والاتر تکامل بشری است. پس نیچه ما را به کوششی در جهت چیرگی بر درون، به فرایند خودشکوفایی و به سوی تحقق توانایی های بالقوه ما فرا می خواند، نه به کوشش در جهت سلطه بر دیگری. سخنان او در تاریخ گم نشد. در دهه 60 میلادی جایگاه خود را در حرکت‌های بالقوه انسان مدار یافت. او برای حیات هدفی نو، غیر ماورایی و انسانگرایانه پیشنهاد کرده است. ما چون پلی هستیم برای رسیدن به چیزی والاتر. هر یک از ما در فرایند بدل شدن به چیزی هستیم بیش از آنچه تا کنون بوده ایم. نیچه میگوید وظیفه ما در زندگی تکمیل کردن آفرینش و طبیعت خیش است. او دستورالعمل نیز برای اجرای این وظیفه درونی بایسته به ما پیشکش کرده است. نخستین جمله ماندگارش را: بشو آن که هستی. با وجود تاکید نیچه بر وظیفه ژرف درونی هر فرد، بسیاری از جملاتش در شعارهای حزب نازی درباره پیروزی ابرانسان آریایی در طول جنگ جهانی دوم تحریف شد. برای درک این پدیده باید مرز میان کلام حقیقی نیچه و نقطه مبتدلی را که از فلسفه نیچه ساخته شد و توسط خواهرش الیزابت، یکی از بزرگترین تبهکاران تاریخ روشنفکری، انتشار یافت، به درستی شناخت. الیزابت که عاقبت قیم ادبی نیچه شد، فاشیستی پیشکسوت بود با تمایلات ضد یهودی، در حالی که نیچه چون این عواطفی را به شدت رد می‌کرد. او رابطه عمیقاً دو سویه با خواهرش داشت. پاورقی دو سویه ambivalent ambivalent ادامه ایمد. گاه به او دلبستگی شدیدی نشان می‌داد و گاه او را احمق ضد یهود می‌نامید و از خود می‌راند. از ازدواجش با برنارد فورستر، یک آشوبگر حرفه‌ای ضد یهود، در سال 1885 سخت درآشفت و به همین دلیل از مهاجرت او و همسرش به پاراگوئه برای بنیان گذاشتن آلمان نوین، جرگه آریایی که خاکش توسط یهودیان آلوده نشده، چندان متاسف نشد. در نهایت عدم لیاقت و خودبزرگ پنداری فورستر منجر به شکست نقشه پاراگوئه شد. برنارد فورستر به اختلاس متهم شد و خودکشی کرد. الیزابت پس از شکست در نجات جرگه از نابودی، درست به موقع برای بر عهده گرفتن مسئولیت دارایی برادر بیمار به خانه اش در اروپا بازگشت. او فرصت را برای دستیابی به برتری سیاسی غنیمت شمرد، به تحریف آثار نیچه در جهت ترویج عقاید واگنری فاشیستی خود پرداخت. او چنان در این کار موثر عمل کرد که یک نسل طول کشید تا دانش‌پژوهان توانستند دانه زرین نیچه را از کاه الیزابت جدا کنند. نیچه از ساختار نظام‌های فلسفه بزرگ مانند فلسفه هگل تأثیر پذیرفته است. او بیشتر به خرمگسی زیرک شبیه است که فراستش حتی امروز، یعنی یک قرن بعد از خودش، تحقیقات فلسفی را تغذیه می‌کند. او با شیوه نافذ و شهودی، قوطه‌ورسازی سریع در برکه سرد حقیقت را برگزیده است. آنچه بیش از همه در کلمات قصارش می‌نمایاند. او حتی جمله قصاری درباره جملات قصار دارد. یک جمله قصار خوب از دندان زمان سخت‌تر است و هزاره ها از پای در نمی آورندش، بلکه خوراک همه زمان هاست. پس پارادوکس ادبیات است. فناناپذیر در میانه تغییر. خوراکی همواره ارزشمند است، چون نمک که هرگز طعمش را از دست نمی دهد. بسیار از رشته ها، زیبایی شناسی، فلسفه، اخلاق، تاریخ، زبانشناسی، سیاست، موسیقی، از نظریات درخشان او سود بردند. یکی از مقاصد من در نگارش وقتی نیچه گریست، تأکید بر رابطه بینش‌های روانشناختی نیچه با رواندرمانی معاصر است. او در چند جا به اهمیت پذیرش سرنوشت فردی تأکید کرده است. سرنوشت در معنای ژرف خود، نه فقط به عنوان سرنوشت تکاملی فردی، بلکه وضعیت انسان به عنوان یک موجود. نیچه میگوید این وظیفه انسان نموبیافته است که به سرنوشت خیش ژرف بنگرد. او میدانست که نگاه ژرف اغلب موجب درد است، ولی باور داشت که باید خود را برای تحمل رنج حقیقت بپروری. خیره شدن به حقیقت آسان نیست. نیچه نوشته است این کار همواره چشم انسان را میآزارد و در پایان بیش از آنچه میخواسته مییابد. در نهایت نجات بخش بزرگ همان رنج است که به ما رخصت می‌دهد ژرف‌ترین ژرف‌های من را بیابیم. دومین جمله ماندگار او این است که آنچه برا نکشد قوی‌تر می‌سازد. توانایی نیچه در خیره شدن بی‌محابا به حقیقت و شکستن اوهام بسیار قابل توجه است. بهای جاودانگی را مشتاقانه باید پرداخت. او می‌گوید تا زنده‌ای بارها باید بمیری. به عبارت دیگر، برای آنکه فرد شایسته جاودانگی شود، باید تا زنده است با وحشت مرگ رو در رو بایستد و بارها در تصور مرگ خیش غور کند. گرچه نیچه هرگز جداگانه به پزشکی یا روان پزشکی نپرداخته، افکاری در مورد پرورش درمانگران داشته است. هانه طبیب خود را یاری ده، پس بیمارانت را نیز یاری خواهی کرد. بگذار این بهترین کمک به او باشد، اینکه او بیمار با چشمان خیش نظاره‌گر کسی باشد که خیش را شفا می دهد. بالاتر و برتر از خیش بساز، ولی نخست باید خود را ساخته باشی، استوار در جسم و روح. مبادا تنها خود را تکثیر کنی که باید چیزی بالاتر بسازی. این کلمات قصار که یک قرن پیش نوشته شدند مشخصاً به امر ناگزیر درمان شخصی در روند تربیت درمانگران اشاره دارند. تقریباً تمامی آموزگاران معاصر روان درمانی معتقدند درمانگران در مرحله آموزش باید خود درمان شوند. ولی جمله قصار دیگری نکته ملایم‌تری را می‌افزاید. ای بسا کس که زنجیر خیش نتواند گسست، اما بند گسل دوست خیش تواند بود. به عبارت دیگر، گرچه اکتشاف و بینش فردی لازم است، اما شاید روشنفکری مطلق که همان چیرگی کامل برخیش است ضروری نباشد، زیرا درمانگران قادرند بیمارانشان را تا دورتر از جایی که خود پیش رفتند رهنمون شوند. حتی یک درمانگر زخم خورده میتواند راه را به بیمارانش نشان دهد. درمانگران راهنما هستند، نه حمل کننده. نیچه درباره ماهیت رابطه درمانی این گونه می نویسد: اینجا و آنجا بر زمین با گونه عشق روی روی می شویم که در آن آتش تصاحب یکدیگر جای خود را به اشتیاقی نوین می دهد. آتشی والا و مشترک برای رسیدن به آرمانی فراتر از آن دو. ولی چه کسی چنین عشقی را می شناسد؟ چه کسی آن را تجربه کرده است؟ شاید نام درست آن دوستی باشد. آتشی والا و مشترک برای رسیدن به آرمانی فراتر از آن دو، شاید نام درست آن دوستی باشد. شاید بتوان آن را روان درمانی نیز نامید. رابطه مطمئن، سهیم شدن در آتش آرمانی والاتر که تنها زمانی حاصل می شود که آتش تصاحب و تحریف های انتقال از میان رفته باشد. پاورقی تحریف های انتقال Transference Distortions TRANSFERENCE DISTORTIONS ادامه متن. رابطه ای تا چه میزان صمیمی، تا چه اندازه سرد؟ نیچه در قطع شعری اندرز می دهد که رابطه باید نه بسیار سرد و نه بسیار در هم تنیده باشد. شاید مشاهدگر شرکت کننده بودن بهترین نقش برای درمانگر است. پاورقی مشاهدگر شرکت کننده Participant Observer PARTICIPANT خط فاصله OBSERVER ادامه امد. نه در دشت بمان و نه چندان صعود کن که از دید خارج شوی. بهترین منظره گیتی در ارتفاعی میان این دوست. وقتی طرح رمانم را می‌ریختم باید تصور می‌کردم که نیچه چه جور درمانگری می‌شد. به اعتقاد من درمانگری جاه‌طلب، ثابت قدم و مصالحه‌ناپذیر. او هیچ امتیازی به کسی نمی‌داد. از مراجعانش می‌خواست با حقیقت خیش و موقعیتشان در هستی رو در رو شوند. به تدریج متقاعد شدم که او رهایی آسان از یک علامت و یا اهداف محدود روش‌های رفتار شناختی را اهانت‌آور تلقی می‌کرده است. بشنوید. من دستاویزی در جریان سیلم. بگذار آنکه می‌تواند مرا به چنگ آورد. چوب زیر بغل اما نیستم من. و در جای دیگر، برای این است که من هستم. چرخ زدن، برافراشتن، پروردن. یک پرورنده، برزگر و نظم دهنده، آن که یک بار به خود اندرز داد، بشو آن که هستی. تنها با همین اشاره اجمالی به ارتباط نیچه با روان درمانی معاصر، می توانیم به این سوال بازگردیم که آیا نیچه در تاریخ روان درمانی و نظریه پردازی و کار در این رشته از مقام سزاوار برخوردار شده است یا نه؟ پاسخ این است: قطعا خیر.
به درسنامه‌های روانپزشکی و رواندرمانی مراجعه کنید و ببینید که حتی اشاره‌ای به نام او نخواهید یافت. چرا چنین است؟ وگرنه اینکه او درست در مکان بجا و زمان به موقع می‌زیسته است. یعنی درست در دهانه کوره رواندرمانی در اروپای مرکزی میانه سده 19. او در سال 1844 12 سال پیش از فروید به دنیا آمده است. برای پاسخ به این پرسش که چرا نام نیچه در ادبیات روان درمانی نادیده گرفته شده است، باید به رابطه میان نیچه و فروید بپردازیم. البته منظور من رابطه ذهنی و روشنفکرانه است، زیرا که این دو هرگز با یکدیگر ملاقات نکردند. نیچه فروید را نمی شناخت. سال 1889 که پایان زندگی حرفه‌ای نیچه به شمار می رود، فروید هیچ چیز در زمینه روانپزشکی منتشر نکرده بود. نخستین مقاله وی در سال 1893 و نخستین کتابش مطالعاتی در هیستریا در سال 1895 منتشر شد. ولی آیا فروید آثار نیچه را می شناخت؟ در اینجا گزارش ها زد و نقیزند.